بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل مانهایی ما گفتیم اونجا که دعا بزنه، فقط آخر مانهایی یک کمی مون، درسته؟
من همون آخر مانهایی رو بگم و وارد بحث در واقع بعدی ها بشم. من امروز که داشتم دیدیم رو دوگاه میکردم، من این بحث ایدئولوژی مارکس رو که چه فرقی میکنه آمانهایی یه مقدارش گفتم، آره یا نگفتم چی ازش؟
مارکس رو با
مانهایم نگفته. ببینید این که توی مانهایم ایدئولوژی و فراهستی اینا رو گفتم، درسته؟ این فراهستی رو گفتم. ببینید ایدئولوژی نقطه مهم که توی مانهایم میشه فهمید که این حرف مانهایم که وابستگی به هستیه چه فرقی میکنه با ایدئولوژی. یه وابستگی به هستی نه یادون هست یا نه؟ برای از اول دیگه همه چه یادون بیا مانهایم چون نبودی؟ چون نبود. مانهایم حرفش این بود که اون میخواد بگه که انسان در اون جایگاهی که هستش میاندیشه، ولی این حرفش خیلی شبیه حرف مارکسه که مارکس میگه شما در هر طبقه هستی اونجوری میاندیشی. برای همینه که آدم حرف مانهایم خوب فهمه، فرقش با مارکس بگه حرف مانهایم معلوم میشه. اینجا من بحث اینجوری پیش بردم. ببینید گفتم مثلا این وابستگی به هستی ترجمه وابستگی به هستی بود همین وابستگی وضعیت باشی. حرف مارکس رو تعبیر میکنه وابستگی وضعیت، چون مانهای میگفت که مارکس میگفت اون وضعیت اجتماعی که هستی، طبقه کارگری، طبقه کارفرما، هر طبقه هستی تو به اون وابسته ای اونجوری فکر میکنی. مانهای ترجمه کردن کلمه معادله باشم که من نمی‌دونم چی شده، نیاوردم معادله چیه. ترجمه کردن پیوستگی به هستی. با این کارش در واقع بگه اون چی میخواد بگه؟ دو سه تا چیده. یکی این که
مانهای پیوستگی
این مانهای بود.
برای
این در واقع حرف قرائت مارکس توی مانهای. میگه مارکس اونجوری گفت من اینجوری میگم. اما حال کدام معادلش چی بوده رو من دیگه چون این کتاب انگلیسی هم نبوده نمیدونم. ببینید چند تا نکته اصلیش این است که مانهایم مارکس ایدئولوژی زده میکرد انسان ها رو. ایدئولوژی یعنی موقعیت وابسته به هستی، وابسته به وضعیت. چون ایدئولوژی زده میشد فکر کلا تعطیل بود، بعد همه فکر رو تعطیل بود، سوال خود مارکس هم شد بیادش کرد این حرفو. این اشکال شاید تو مارکس مانهای میخواد اولا ایدئولوژی رو اینجور مطلقش نکنه که انسان نمیتواند ایدئولوژی بیاد بیرون. ثانیا نکته دیگه اینه که توی فضای مارکس این وضعیت کاملا وضعیت اقتصادیه. مانهای نمیخواد منحصرش کنه وضعیت اقتصادی. اون من چند تا کار میکنه اینو فکر کنم گفتم من بنظرم که شناخت بر اساس قوانین تکاملی میره. اینا گفتم شناخت بر اساس قوانین درونی تکاملی که مارکس میرفت که مانهای اینو منتقد اینو گفتن شناخت لزوما در خدمت پوشاندن واقعیت نیست، یعنی ایدئولوژی نیست، بلکه به چشم اندازگرایی می انجامد. یعنی این نیستش که حتما این توسط این طبقه رقم خور نمیشونه، بلکه شما از این دریچه دارید به واقعیت نگاه میکنید، اما این دریچه واقعیت غیر از این دریچه واقعیت. این فرض مهمش. نکته سوم این که این نکته سوم دیگه من جز نمیشم تغییر جامعه شناختی کارکرد را ممکن میداند. یعنی چی؟ یعنی این شناخت وابستگی به هستی که شما داری یه کارکردی داره برای معرفت شما دیگه. شما الان از اون منظر خود، شما از منظر یک دانشجو داری نگاه میکنی، من از منظر مثلا یک استاد، حالا استاد منی رسمی شدن استاد منی واقعیش، یعنی جایگاه اجتماعی منظورم ها، من از اینجا نگاه میکنم اینجوری یه جوری میبینم، شما اونجا نگاه کنی یه جوری دیگه داری واقعیت میبینی. اما میشود من کارکرد شما رو بگیرم با اینکه شما نیستم؟ یعنی کارکردهایی که هر چشم اندازی دارد شما میتونید بر اساس تعاملی که با اونا برقرار میکنید از کارکردهای اون توی وضعیت خود استفاده کنید، که بعدا توی مثالش پیاده میکنه. حالا مختصر همینجا بگم دیگه، یکی از مثالی که ایشون پیادهش میکنه میخواد جهت محافظه‌کاری رو شرح میده. یعنی دیگه بگمش تمام بشه، محافظه‌کاری که با شرح بده میگه این محافظه‌کاری نقطه مقابل لیبرال ها بودن، لیبرال ها آرمانگرا بودن، محافظه‌کار آرمانگرا نیست که، محافظه‌کار یعنی وضع موجود رو نگه داشتن. منتها این محافظه‌کارا وقتی در مقابل لیبرال ها قرار گرفتن، بعدن لیبرال ها دارن میان جلو،
اومدن وضع موجود رو کردنش آرمان،
حفظ وضع موجود، یعنی آرمان گرایی رو از اونا گرفتند توی فضای خودشون اشراف کردن که بتونن بمونن در مقابل اون جریان. یعنی شما این تغییر جامعه شناختی کارکرده، کارکرده آرمان گرایی برای ایناست که محافظه‌کار نیستن، اصلا نقطه مقابل اینه، اما اینا میتونن اینو بگیرن برای خودشون استفاده کنن، این چشم اندازی که اینا دارن. این در واقع دیگه از فرق مهمش مفهومی از یک نظام فکری با مفهومی از نظام فکری دیگر عوض شدن، در نتیجه در مناسباتی میان گروه های اجتماعی ممکنه توی فضای مارس طبقه کارگر طبقه کارفرما مناسباتی بینشون فرض نداشت، این کارفرما و کارگر این میدن اون در دعواست، اما نه این بدبستان تو اینها قائل میشه. و نکته بعدی هم که گفتم اینه، این جایگاه فکری لزوما دو تا طبقه نیست، فقط کارگر کارفرما، و لزوما هم اقتصادی نیست، صرفا از این منطقه نیست. و جریان محافظه‌گرایی رو تحلیل میکنه، تو تحلیلش یه بحث دیگه خیلی کاربردی داره، من مثلا کلا صرف نظرش میکنم که اصلا چجوری شروع به تحلیل کردم، که پنج مرحله داره تحلیل معانی، شیوه ساختن مفاهیم فکری، بازسازی دستگاه مقوله‌ای، تبیین مدل، اینا دیگه به درد جامعه شناسی کاربردی میخوره. ظاهرا یکی از علایقی که مانهایم خیلی بیشتر از شلر مطرح شد این است که اینجا دیگه جامعه شناسیش هم کاربردی کرد، یعنی که حالا میخوای تحلیل کنی چیکار بکنم، فرمول داد اول این کارو بکنید بعد این کارو بکنید، بعد این روش شناسی داد، بعد این نگفتن، من خودم برداشتم که چون تو شلریش روش شناسی نمیدونی که حالا من چجوری برم تحلیل، اما این کاملا به شما دستبندی شده، گام به گام میگه این کارو انجام بده. و نکته اصلی هم گفتم که بعد شروع کنید جریان محافظه‌کاری، این زاویه تحلیل کردن اینا خیلی مختصره، بعد نکته اصلیش همین بود دیگه، جریان محافظه‌کاری برداشت اونی که مال خودش نبود تو اونا بود و برداشتش تو خودش اشراف کرد، یه بازسازی کرد خودش، یه پله آورد بالا تونست خودش نگه داره. خب مطلب بعدی چیه مانهایم، یعنی تو سلسله بحثی میگفتم گام پنجمش تمایز مارکس بود، سلام علیکم، مارکس بود با مانهایم با مارکس، گام بعدی علاج نسبیت گراییه. اینا هم که با سنت دارم میگم بخاطر اینکه تو جزء همش هست، من فقط حکی جوی کوان نیستم اون جزء بکنم، علاج نسبیت گرایی دیلتای، چونکه دیت های نسبی گرا بود دیگه، هر کسی با واسه وضعیتشه، هر کسی هم یه چشم اندازه، هر کسی تو تاریخ خودشه، برای همین نمیشود اونی که من میفهمم شما هم بفهمید یه فهم مشترک، اینا ممکن نیست. هر ما هم که به شدت به سمت دیت های متمایز شد، چجوری بر اون غلبه میکنه؟ در واقع راه غلبهش دو تا کار میکنه، میاد اولا میگه تفکیک میکنه بین نسبت گرایی و نسبی گرایی. گرا نسبی گرا نیستم، نسبت گرا یعنی چی؟ یعنی من دارم میگم که هر کسی نسبتی با واقعیت برقرار میکنه، صرف این فیاده نفسه نسبی گرایی نیست، من به عربی ما بگم عربیتش این نیستش، یعنی ممکن است ما نسبت در قرار کنم نسبت درستی هم باشه، اما توجه کنید هر کسی یک نسبت برقرار میکنه. خب شما میگی چون هر کسی یک نسبت برقرار میکنه پس واقعیت نسبی شد، ها دو گام دوم اینم حلش میکنه، پس اولا نسبت گرایی شد نه نسبی گرایی، ثانیا حالا چجوری نسبی نمیشه؟ میگه که من یه چشم انداز به واقع دارم، شما یه چشم انداز، اون یکی چشم انداز، تمام اینا رو هم دیگه میشه تمام چشم انداز واقع. بر همین در حالی که نسبت گرا هستیم و واقعا با هم متفاوتیم و هممون هم درست داریم میگیم، اما ما تعبیر میکنه به تمامیت یک دوران، با تمامیت یک دوران یعنی همه نسبت هایی که با واقع برقرار شده رو کسی بذاره. آیا میشه نه این جلسه رو بشاره کردم چه روشن فکر شناور، میگه روشن فکر نباید خودش توی یک پیوستگی به هستی قرار بگیره، روشن فکر نباید توی یک طبقه تعریف کنه خودش رو، روشن فکر باید دائما از این طبقه به اون طبقه در رفت و آمد باشه، در گفتگو باشه، در چیز باشه تا بتونه چشم انداز همه رو به دست بیاره. روشن فکر نمیگه تمامیت یک دوران میرسه، منتها در این حال این مقدار نسبی گرایی رو میپذیره. چه مقدارش؟ این که تمامیت یک دوران میتونه با تمامیت یک دوران دیگه فرق کنه، اما نسبتی که تو عصر ما داره با واقعیت برقرار میشه با نسبتی که تو عصر مثلا ایران و روم باستان، اونا خلاص نسبتی که اونا برقرار میکنن که ما برقرار نمیکنیم، برای همین تمامیت دوران در زمانهای مختلف میتونه تغییر کنه و این دیگه چاره پذیر نیست.
جامعه به جامعه چی؟
جامعه جامعه که فرقی میکنه، تمامیت یک دوران نمیشه دیگه، تمامیت یک دوران یعنی در یک برهه زمانی تمام این جامعه ها، هر جامعه
خوش
حالا دیگه اون بگه میتونه نه، این مشکل خودشه. مفهم یعنی این مخواب به لحاظ بحثی بگه تمامیت یک دوران رو روشن فکر میتونه به دست بیاره. یعنی هر جامعه یک نسبت داره با واقعیت، تمامیت یک دوران رو یک روشن فکر میتونه به دست بیاره، اما تمامیت اما واقعیت یا حقیقت تمامیت تمام دوران هاست. از این جهت این مقدار نسبی‌گرایی هم لاعلاجه. ولی خلاصه میخواد یه مقدار خلاصه از اون فضایی هم درش بیاره.
هر دیدگران از چشم‌انداز خودم دارم میبینم.
نه دیگه، چشم‌انداز رو باید عوض کنی. یعنی باید برید اون همدلی رو، این هم خیلی مطرح میکنه. همدلی باید برید توی جایگاه او بشینی و از اونجا نگاه کنی. نه اینکه از جایگاه خودشینی. که حالا دعوای بعدی ها گره گره واقعا در جایگاه دیگری رفتن من این داره. یعنی مثال قشنگی داری به ریانفی تو اون کتابش میزنه. میگه که یکی چیزای معروفه که طرف خواسته بودش که سیاه‌پوستی رو ببینه که وضعیت سیاه‌پوستا توی آمریکا چجوریه. خودش کاملا سیاه کرده بود و چی کرده بود و رفته بود توی چندی بارم کتک خورده بود توسط سفیدها. که مثلا خواسته بود تجربه کنه سیاه‌پوستی چیه. از بابا اینکه بعد این آقای اون اشتان میگه که آقای اتی یه فرق مهمی تو با همه سیاه‌پوستا داشتی. تو همیشه خیالت راحت بود اگه کار خیلی بیخ پیدا میکرد اثبات میکردی سفیدپوستی. اما یک سیاه‌پوست هیچ وقت این گزینه جلوش دید. اصلا تو مخیلش نمیکنه که از این گزینه استفاده کنه. یه برای تو نتونستی تجربه کنی حال اون سیاه‌پوست رو. ما این اشکالاتی هست که مثلا بعدا به این همدلی هدی میگیرن. ولی میخوام بگم ولی خب فعلا این تلقیش اینه که نه ما میتونیم بریم و تو موقعیت مختلف قرار بگیریم. برای همین با این توضیحی که گفتم اگه دقت کنید عملا مرز جامعه شناسی و جامعه شناسی معرفت هم برداشته میشه. یعنی مثلا دیگه جامعه شناسی معرفت همون جامعه شناسیه. شاید یا جامعه شناسی همون جامعه شناسی معرفته. همه شناخت جامعه در چشم‌انداز خاص اجتماعی قرار گرفتن و اون رو دیدنه. و شناخت جامعه، شناخت معرفت و معرفت شناسی یا این سه تا دیگه ازش شدن یکی توی فضای مانهایم. خب این اینم از مانهایم.
بریم در طول نفردم چی جوری سه تا یکی میشه؟
چی؟ حالا میرسیم اونجا که خوب یکی میشه تو بحث ساخت اجتماعیه. حالا فعلا تا اونجا مونده. اونا که کاملا یکی میکنن مثلا دارن یعنی گام دارن به گام به اون نزدیک میشن. اما تو اونجا همچی بهشون توضیح میده که دیگه چی نمیونه فهم بنویس تو شوتسه. حالا من امید داشتم این جلسه اگه برسم این جلسه تا مید رو بگم حتی خود مید رو هم نگم جلسه بعد مید رو میگم و شوتس اینه اصلا تو فضای شوتس این حرف یعنی خود شوتسه یا در واقع شاگرداشن که این حرف جا میندازه. خب بحث بعدی که ایشون میگه نظریه انتقادیه. نظریه انتقادی
از لوکاش شروع میکنه با اینکه نظریه انتقادی اصلش مال هورکهایمر رو
چی بود میگیم؟
خدای
چی بود؟
آدورنو
اسمش یادم نمیاد. آدورنو هورکهایمر اصل بحث نظریه انتقادی. ولی چون لوکاش شروع میکنه چون لوکاش واقعا پدر اینا. لوکاش کار لوکاش خوندید دیگه نخوندید جامعه شناسیتون؟
هر جا
خوندن
نشدم شما نخوندید
آباد دیگه بخونید. لوکاش در واقع لوکاش مارکسیست بوده دیگه، هم مشخصا مارکسیست بوده. لوکاش یه اصلاحیه قوی توی آراء مارکس میکنه و با این اصلاحیه‌اش چند تا مشکل رو حلش میکنه. منتها این مدل اصلاحیه‌اش باب جامعه شناسی معرفت اونجوری که اصلا ایشون مشخصا میگه که جامعه شناسی معرفت آورده. گفتم خود مارکس هم ذاتی جامعه شناسی معرفتش خیلی بالاست. اما لوکاش ایشون مشخصا جامعه شناسی معرفت داره معرفی میکنه. لوکاش حرفش چیه؟ در واقع چیکار میکنه لوکاش؟ کار جالبش که در واقع ایشون از این جهت آوردتش جامعه شناسی معرفت بین مارکس و وبر جمع میکنه. جمع
گرسه اول ابتدا به سکه نیا کنید با هم جمع میشه یا نه.
یعنی مارکس داره همه چی رو با طبقه تحلیل میکنه، وبر حرفش چیه؟ همه چی با عقلانیت داره تحلیل میکنه، نقطه مقابل مارکسه. و بعدم مارکس دین رو یه چیز کاملا روبنایی میدونه، وبر دین رو یه چیز اصلا در اون اخلاق پروتستانیه که سرمایه داری رقم میزنه دیگه. این دوتا که کاملا دوتا بایده این دوتا رو هم گره میزنه. این شاهکاره که این خلاصه اخی متفکره دارن جالب. خب مارکس حرفش چی بود؟ مارکس حرفش این بود که انسان در جریان عمل و کار خودشو میسازه و خودشو میشناسه و با این کاره در واقع خودشکوفایی رخ میده. بعد ولی تو نظام سرمایه داری کار کارگر و این کار کارگر اساساً این کارش عامل هویت یابی کارگر بوده. این تو فضای سنت خیلی واضحه. یعنی مثلا یک معمار سنتیه الان باز در نظر بگیرید، وقت تو صنایع دستی الان یه هست، اون طرف هنرش رو وجودش رو تو این اشراب میکنه، برای عشق داره. این فیلم کمال نور که دوباره تازگی نشون داد، دیدید یا ندیدید؟ یه شبکه ها کمال دیدیدش فیلمش یا ندیدید؟ ها هم دیدید شما؟
هیچ وقت کامل ندیدم، ولی همیشه دیدم.
من کامل ندیدم.
حالا خلاصه توی کمال نور این ایتیکایی که این هنرش با وجودش گره خورده، اصلا خودش رو با هنرش رو میکنه، برای همین آخرش حاضر نمیشه عکس رضا خان مثلا بکشه و بعد اون یه عکسش بهش بی‌اعتنایی میکنن، از هزار تا فوش و هزار تا چیز براش بدتره اون عکسی که اون طالب چیز کشیده بود. یعنی این اصلا این یعنی این و با این داره خودش رو تعریف میکنه، با این داره این ماسینی کارگر منظورش اینه، یه ای کارگر واقعی. اما دکترم نه حواستون هست، نه تو عدد مارس کارگر که میگن به معنای امروزی ما نیست، ما کارگر رو در مقابل کارمند و در مقابل مهندس و اینا میگیریم. کارگر یعنی همه اینا، کارمند و مهندس و پزشک و اینا همش کارگر هم. در مقابل کارفرما که سرمایه داره و با سرمایه، یعنی سرمایه دار داریم و کسی که سرمایه دار نیست کاری میکند پول در میاره، این یه کارگر. هنر همه اینا توی فضای مارکس میشه کارگر. بعد مارکس میگه با کارش فاصله میگیره. چرا فاصله میگیره؟ با این تقسیم کار که تو دوره مدرن رخ داده این رخ میده. اونم اینه که در واقع این کالا که قرار بود من بسازم توی دوره سنتی ما، یه سفال که میسازن یه نفر میسازه، یه ساختمون که میسازن یه نفر میسازه، یعنی یه نفر معمار داره، این معمار همه کاری ساختمونه، هر چیزی رو یک نفر میسازه، بلا شاگرد داشته باشه اما بقیه شاگردی اینو میکنن. اما تو دوره مدرن اینو که میسازن هزاران نفر مختلف که نمیدونن این چجوری ساخته میشه، هر کسی یک کاری داره میکنه. در همین کارگرها توی کارخانه کالا رو درست میکنن اما ارتباطی با کالا برقرار نکردن. کالا میشه ابژه بیرون از اینها. با ابژه شدن کالا حالا تلسواره پیدا میکنه. اینا دیگه خوندی دیگه، توی مارکس دیگه. تلسوارگیش یعنی چی؟ یعنی اینکه این که شما میرید کارخانه مثلا ساختن ماشین‌های مدرن، اما این کارگر حق نداره توی ماشین بره یه بار بشینه، حق نداره دست بزنه، باید اگه این ماشین خط بیفته این کارگر رو تنبیه میکنن، این مقدسه، تو مقدس نیستی. این تلسوارگی من از این مثال خوبیه. این یه چیزی شده که محصول تو نیست، در حالی که یک کسی که خود کمال نور اگه لازم شد میذاره نقش خودشو میشکنه. کسی نمیتونه به کمال نور بگه تو چرا نقش تو پاره کردی، قابشو میشکنه، میتونه پاره کنه. یک کسی که چیز بسازه خونه معماری بزنه میگه خونم نخواستم خرابش میکنم. اما نه، این کالای دیگه از این جدا شده، تلسوارگی شده و حالا این داره حکومت میکنه. بعد کارفرما اون بحثی که مفصل داره میکنه. خب که بعد میگه این امر ماورای دین هم اینجا میگه تلسوارگی، امر ماورای اینو ماورا خودش قرار داده، خودش در مقابل او تسلیمه و در واقع نظام سرمایه‌داری داره این بلا رو سر چیز برمیاره. و اینا همش انیار حرف اصلی مارکس این بود که علم اقتصاد توجیه نظام سرمایه‌داریه، به طور دقیق ایدئولوژیه، ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری علم اقتصاده. علم اقتصاد داره تبیین میکنه که همه اینا که این روابط هست باید باشه، غیر از این نباشه شما ضرر میکنید و الی آخر. انصافا راست گفته، من کاملا اینجا باشم موافق. یعنی اینا جزء فهمای عمیق مارکسه. خب این حرف مارکس. وبر چی میگه؟ وبر میاد روند عقلانی شدن جامعه رو داره شرح میده که چجوری توی این روند عقلانیت ابزاری بالا میاد و این به سایر عقلانیت ها مسلط میشه و میرسه به قفس آهنین آخرش. که تو قفس آهنین چه نکته مهمیه؟ اینجا همون نکته که بین مارکس و وبر مشترکه، که دیگه فرد اراده از خودش نداره. این اما حرف مشترک مارکس و مارکس معلومه این تو مقام، یعنی بروکراسی میاده، بروکراسی که مستقر شد قفص آهنین، که دیگه فرد از خودش اراده نداره. اینجا نقطه تلاقی میشه که لوکاش میگیره، این دوستان هم گره میزنه و طراحی جدید میکنه. حرف لوکا چیه؟ حرفش این است که میگه که این روند از خود بیگانگی اولا منحصر در علم اقتصاد نیست، بلکه علم مدرن است که انسان از خود بیگانه میکنه. و ثانیاً اشکال آقای وبر این بود، اینو اصلا تو زبان خود وبر که بحث نکنیم، ولی به خود وبر اشکال گرفتن، این بحث هم وارد شد
که آقای وبر تو اثر دین در ساختار اجتماعی رو گفتی، اما اثر ساختار اجتماعی در دین رو که نگفتی. اینا به دبستان دارن با هم دیگه، یک سویه نیست. لوکاش میاد این سویه دومشو میگه، میگه آقای، یعنی به تعبیر ما بخوایم بگیم، میگه آقای ماکس وبر، تو اومدی گفتی که جامعه کالوینیست چجوری شد نظام سرمایه‌داری، اما نیومدی بگی خلاصه این کالوینیست همینجوری شد، یعنی فقط هر وقت کالوینیست داشتیم بعد حتما به سرمایه‌داری برسیم، یا نه این ساختارم به دبستان کنن تو این جامعه، این کالوینیست یا تغییراتی ایجاد کردن، این تغییراتش کو، یعنی توی به دبستانیه که داره این حاصل میشه، و این محصول فقط دین نیست، محصول رفت و برگشت دین و نظام سرمایه‌داری. یعنی این وضعیت مدرن در این بدبستان داره شکل میگه. برای همین مارکس رو شما میاد وارد بحث کنید، نظام سرمایه‌داری داره معرفت رو رقم میزنه، اما آقای مارکس اشتباه کردی فکر کردی علم اقتصاده که فقط داره رقم میزنه، یعنی علم همه علوم مدرن داره نظام سرمایه‌داری رو تقویت میکنه دیگه. دینم رفت کنار، حرف مارکس رو برم اگر بودش بالا قبل بود دیگه، الان رفته کنار، مشکل روز رو میخوایم بپردازیم بهش. همه علم مدرن داره اینم داره اینو تقویت میکنه، در واقع این بدبستان موهایم بدبستان رو در واقع بشکافت میشه. خب
بین علم مدرن و سرمایه‌داری چیه؟ بدبستانه؟
بله، علم مدرن منظور سرمایه‌داری. خب وقت علم مدرن، حالا چرا علم مدرن شکل در آورد؟ میگه علم مدرن علم ایدئالیستیه. اینش خیلی جالبه، مثلا این حرفا بخونه تو فضای اونها، یعنی علم مدرن اصلا همه حرفی که شما ایدئالیستید، علم مدرن از پوزیتیویست ها، نه علم مدرن به معنی ایدئالیست ها. میگه از هگل و کانت و اینا گرفته که هیچی، تا پوزیتیویست همه ایدئالیستن. چرا ایدئالیستن؟ به خاطر اینکه علم تجربی یعنی چی؟ یعنی علم در بدبستان با واقعیت. شما که دارید نگاه سوژه ابژه ای دارید، ایدئالیستید، چون نرفتید تو متن واقعیت، واقعیت از خود جدا کردی و با جدا کردن واقعیت از خودت داری چیز میکنی، داری میخوای واقعیت رو بشناسی، برای همین واقعیت نمیشناسی، تو داری توهم خودت رو میگی. وقتی سوژه در مقابل ابژه قرار گرفت، نرفت توی دل ابژه، نرفت با ابژه رابطه برقرار کنه، ابژه رو جدا گذاشت از خودش. وقتی ابژه از خودش جدا گذاشت، برای میشه ایدئالیست. برای راهکار چیه؟ راهکار تفکر دیالکتیکیه. تفکر دیالکتیکی چیه؟ این که حالا بقولشون میگه که آقای چیزی اون یانکرای تو اون کتابش میگه که این که بینیم دیالکتیک تز آنتی تز سنتز، ساده لوح ترین، ساده انگارانه ترین تغییر از فضای دیالکتیک. من توی هورکام اینها یه وقتا این دیالکتیک رو بیشتر توضیح میدم، چون توی خود لوکاچ خیلی خوب باز نشده. منتها ببینید، میگه که هگل که در صدد قانونی برای کل حرکت عالم بود، ایدئالیست بود، چون قانون نرفت از طبیعت دیگه، شبیه اشتراک دیلتایی میگرفت به هگل. کانت که سوژه و ابژه رو هم جدا میکرد و سوژه شناسنده خودمختاری و استقلال داشت، از جامعه اثر نمیگرفت، ایدئالیست بود. پوزیتیویسم منطقی که مبتنی بر اتمیسم، مشاهده موارد منفرد، جدا شدن، اصلا با ابژه نسبت برقرار نکردن، یکی یکی اینا رو دیدن، این ایدئالیسته. و یه نکته جالبی هم داره، این که میگه هرچه علوم از حیث روش شناسی تکامل پیدا کنن، بیشتر از فضای علم دور میشن، که اینو البته حرف مقدماتی برای هورکای مرینا خیلی خوب بازش میکنن. چرا از علم دور میشن؟ میگه روش شناسی یعنی چی؟ یعنی روش شناسی چی کار میکنه؟ کار مهمش اینه که شما یه پژوهشگر باید از روش های از پیش تعریف شده تبعیت کنی. به شما میگن تو پروپوزالت بگو با چه روشی میخوای به واقعیت برسی، چی کار، همه اینا رو باید قبل بگی. یعنی تو دیگه چی؟ تو یه فرمول های قالب های میریزن، روش شناسی ابژگی رو تو کالا توی شی بیشتر میکنه. هرچی ابژگی بیشتر شد، از سوژه جداتر شد، شناس واقعیت دورتر شده، انتزاعی تر، انتزاعی من ایدئالیستی، ایدئالیستی تر دارید میگید. ولی روش شناسی از کارهایی است که در واقع معرفت رو داره تخریب میکنه. شما روش شناسی رو بشکنی، خودت برید دائما با واقعیت به دبستان داشته باشی که واقعیت برسی. خیلی قشنگه، من این خیلی خوشم میاد این توی فضای خودشون. این من که خیلی خوشم میاد لوکاش اینه که پوزیتیویستا رو گفت ایدئالیستی، مثلا دلش خنک میشد. اینا شو اصلا اصلا همه میگن ایدئالیست، میگه اگه شده شد ایدئالیست خودت یاد کن تو. خب اما اونجایی که
در واقع مارکس رو اصلاح میکنه که میگن اصلا لوکاش از کسایی بود که توی رشد مارکسیسم خیلی موثر بود. این است که یه مشکل مهمی توی فضای مارکس وجود داشت، اونم این که به لحاظ تاریخی مارکس پیش بینی کرده بود که جامعه سرمایه‌داری که بعدش به کمونیسم منجر میشه، اون مرحله بعدی بعد اول این مراحلش هم که تاریخی بود و تکاملی بود حتما بعد اینا طی بشه. در این که کمونیسم کجا شروع شد؟ توی کشورهای شروع شد مثل کوبا، مثل خود شوروی، که این کشورها اصلا به نظام سرمایه‌داری نرسیده بودن تا بخوام اونو طی کنن. این چالش مهم مطرح شده بود، یعنی چالش مهمی بود. این هورکایم در واقع با کشوندن این بحث به افق جامعه شناسی معرفت هرچی بیشتر این مشکل رو حلش میکنه. چیکار میکنه؟ میگه ببینید اشکاله، یعنی در واقع خودم که گفتم جمع مارکس و وبر اینجا خیلی خوب بروز پیدا میکنه. توی مارکس شما یک سویه از جانب ساختارها داری علم رو توضیح میدید، معرفت طبقه. توی وبر از جانب علم به معنی معرفت میگم، دین معرفت، داری ساختار رو شرح میدید. حرف اصلی لوکاش اینه که این دوتا با هم باید شرح داده بشه. وقتی با هم داده شرح داده بشه، آقای مارکس اشتباه تو اینه که نرفتی روی خودآگاهی افراد فکر کنی. تو فکر کردی اگه ساختارها عوض بشه طبقه عوض میشه، در حالی که نه، اون تفکیک مهمی که انجام میده آگاهی کاذب و آگاهی عینی رو مطرح میکنه. میگه بله سلسله مارکس درسته، اما کی درسته؟ زمانی که آگاهی کاذب نیاد وسط کار. آگاهی کاذب یعنی آگاهی که طبقاتی نیست. یعنی شما در طبقه کارگری آقا ایدئولوژی طبقه کارگر داشته باشی، نه ایدئولوژی طبقه پرولتاری، طبقه کارفرما. تو بجای که ایدئولوژی طبقه پرولتاری رو داشته باشی مال خودته، اونا اومدن با انواع ترفنداشون، با علم اقتصادشون، با علم مدرنشون یک کاری کردن، به تو ایدئولوژی خودت رو القا کردن، تو ایدئولوژی اونا رو تن دادی، بر همین قیام نمی‌کنی. برای همین است که اگر بخواد کار مارکس به نتیجه برسه، بعد این بدبستان جدی گرفته بشه. برای همین است که لوکاش اصرار داره که بخواد خودآگاهی رو تزریق کنیم. این حرفی که مارکسیست‌ها تو ایران می‌زدن، در واقع تحدثی لوکاش میگه تو مارکس از این حرف ردپای بیده نمیشه. بعد خودآگاهی طبقاتی رو تزریق کردن، که بعد به تبعی بس خودآگاهی طبقاتی شهید در اینا انواع خودآگاهی رو مطرح می‌کنن تو کتاباشون. خودآگاهی طبقاتی رو تزریق کردن حرف لوکاشه. که باید شما خودآگاهی رو به جامعه تزریق کنی، برای همین حزب باید باشه کارگر. اگر خودش نمیتونه بیاندیشه، قبول کنه یک عده‌ای که میاندیشن تو این طبقه، اینها متصدیه او بشن و این به اونها اعتماد کنه و حزب کمونیست در واقع شکل میگیره و کارگرها باید حزب کمونیست رو دست بیارن بشناسن، باید اینا عقل خودشون بدونن هر چی اونها گفتن اینا عمل کنن، که خودشون جزء حزب کمونیست میشه دیگه. این نمایندگی در واقع حل مشکلش خب این هم در واقع گفتن. خب این در واقع نمیدونم که مارکسیست عامیانه بگو خودش داشته اینه که مارکسیست عامیانه فقط واقعیت ابژه شده رو واقع تعیین کننده میدونست، که خود مارکس هم عامیانه این بود دیگه، واقعیت ابژه شده داره ساختارا داره تعیین میکنه، در حالی که آگاهی رو نقش دستی هم گرفت. ببینید کاملا دیگه جامعه شناسی معرفت شد، یعنی از فضای مارکس دیگه کاملا داره معرفت جامعه رو توی بدبستان خیلی شدید با هم قرار میده. خب سه تا اثر روی مطرح فرانکفورت داشت همین نظر انتقادی، که یکی این است که عقلانی شدن در جامعه بورژوایی، این سه تا نکته که الان گفتیم در واقع هورکایم اینا باز میشه، عقلانی شدن در جامعه بورژوازی سبب از خود بیگانگی شده، این عقلانیته، عقلانیت ابزاری، ابژگی. من یادم توضیح دادم، ببینید گفتم عقلانیت ابزاری که وبر میگفت همین علم مدرنه. چرا؟ چون عقلانیت ابزاری چیکار میکنه؟ ببینید همین یه بار دیگه مثلا بگمش، شما توی علم مدرن، علم مدرن به شدت در واقع علم پوزیتیویستی، علم مدرن پوزیتیویستی ها شاخصش، دائما سوژه رو داره از ابژه جدا میکنه. هر چی سوژه از ابژه فاصله بگیره شناختش درست نیست. چی میشه؟ ابژه میشه فقط وسیله ای برای سوژه، وسیله برای هدفش. علم مدرن علم سلطه است، به جای که علم باشه دنبال سلطه است، به جای که بره واقعیت رو بشناسه دیالکتیک برقرار کنه، دنبال سیطره پیدا کردنه و با این سیطره پیدا کردن دائما به سمت از خود بیگانگی میره. این داشته باشید. رابطه این مسئله هدف چیه؟ همین عقلانیت ابزاری مارکس ببره. نه ابزاری بود دیگه.
مهمترین مدل تصمیم گیری شناسایی هر کاری کنش عقلانی، عقلانیت ابزاریه که هدف از دیگه فکر میکنه، این داره داره با هم گره میزنه. بعدش در واقع این که عقلانی شدن در جای بورژوازی سبب از خود بیگانگی میشه، اینو بعدن هانی هورکمای بیان بیشتر بازش میکنن که این عقلانی شدن چجوری از خود بیگانگی میاره. این که طبقه کارگر نیازمند رهبری فکریه، اینا دوباره هورکمای اینو روش تاکیدن. بعد ایناش مهمتر این است که این ارتباط با واقعیت چگونه ممکنه از طریق دیالکتیک، اینش دیگه کار این در واقع نظر انتقادیه که توی لوکاش خیلی مهمه دیالکتیک چیکار داره میکنه، چجوری میخواد دیالکتیک کرد توی این نظر انتقادی این باز میشه.
خب سری تره بر اوبژه پیدا میکنه، این برای سری تره بر اوبژه هست، این چجور منجر به از خود دیگه دیگه میشه؟
چون از خود دیگه من این چی داشت، یعنی شما دیگه کالای شما تجلی شما نیست، کالای شما اوبژه شما شد. این که مارتین گفت، مارتین گفت چه چیزی تو دوره منجر به از خود دیگانگی میشه؟ اینکه کالایی که شکوفایی شما بود، نسبت عمیق شما به واقعیت بود، از تو جدا شد، شد اوبژه و جلوی شما. این حرف هم تو کل علم گفت، یعنی کل علم اینجوریه، علم به جایی که بره تو متن واقعیت با واقعیت واقعیت رو بفهمه، داره دائما خودش از واقعیت جدا میکنه که بفهمه. یعنی همون کاری که تو کالا داشت رخ میداد تو ادبیات مارکس.
نه
ولی خب سیطره به معنای سوژه اوبژه، نه سیطره تجلی بخشی شکوفایی. سیطره این افزار منه، من هر کاری میخوام باش بکنم، نه به این جهت که خودم شکوفا کنم، به این جهت که یه چیز بیرون از منه، من میخوام از برای هدف خودم. این وسیله هدف یعنی دیگه، این وسیله محضه. اما شما یه نگاه کارگر توی فضل سنتی بر همین عشق داشت به کارش، یعنی کارش وسیلهش نبود برای هدفش. منظور برومه. حالا دیگه ما فعلا نمیخواد بفکر کنیم، فعلا داریم ببینید چی دارم. خب هوت های من اینا چی دارم میگن؟ این نظریه انتقادی، اولش کلمه نظریه انتقادی چیه؟ نظریه انتقادی در مقابل نظریه کلاسیکه. نظریه کلاسیک مشخصا یعنی نظریه بولزینیستا. این دوباره نظریه کلاسیک یا نظریه سنتی میگفت علم محصول مشاهدات منفرد است و شما باید دائما از شی جدا بشی، همه ذهنیات رو خالی کنی، از بیرون به شی نگاه کنی، اونم جدا جدا، همون پوزیتیو منطقی دیگه، کاملا جدا جدا و علم کنار هم گذاشتن، این امور جدا از هم. نظر انتقادی حرفش این بود که نه، اتفاقا علم یعنی این که شما که میخوای معرفت پیدا کنی باید توی جامعه باشی، معرفت محصول بدبستان واقعیت و ذهنه، نه محصول جدایی واقعیت و ذهن. برای هر چی رابطه سوژه اوبژه کمتر بشه معرفت حاصل میشه. منو چرا انتقادی گفتن؟ به خاطر اینکه اینها در واقع به این حیث انتقادیشه که معرفت ببینید چیه، فضای پوزیتیویست ها رو در نظر بگیرید و حتی پوپر، پوپر هم توی این عدد پوزیتیویست ها که نظر شما دائما با دیدن خطاهای جزئی، پوپر ابطالگرا بود دیگه، هر ابطالی چیکار میکنی؟ اون نظام معرفتی تو حس میکنی، چون نظام معرفتی داری دائما میری مشاهده میکنی، یا تقویتش میکنی مشاهده منفرد، یا اصلاح در اون نظام همش انجام میدی. و همین مدل تفکر کلاسیک مدل محافظه کاره. اما ما میدونیم وقت جامعه سرمایه داره اومدن دارن درباره سرمایه داره خیلی جون پررنگه، سرمایه داره اومدن دارن توهم تزریق میکنن در جامعه. پس اون کار مهم این است این نظام باید زیر روش کرد، این نظامی که اوبژه گیری رو داره در من با تحمیل میکنه. خب از این جهت که به نقد بنیادهای فرهنگی جامعه بورژوازی میپردازه، یعنی اتفاقا نظریه انتقادی مثلا توی اینها، توی حالا چیز کم چرا دیگه همشون اینجوریه، نظر انتقادی به شدت ناز. ببینید وقتی که شما یه بار هستش فرق این انتقادی‌ها رو با مانهایم و
شلر بگم اینجا این نظر انتقادش خوب معنی پیدا کنه. مانهایم و شلر داشتن بحث میکردن درباره نسبت معرفت و جامعه به نحو کلی. یادونه دیگه انواع جهان‌بینی اینجوری یعنی اصلا، اما این انتقادی‌ها کاملا وقتی دارن در هم تنیدش میکنن، معرفت تو جامعه داره رخ میده. کدوم جامعه؟ جامعه یونان باستان؟ معرفت من تو یونان باستان داره رخ میده، معرفت من تو سرزمین اسلام داره رخ میده، یا معرفت من تو جامعه خودم داره رخ میده؟ برای همین اساسا بحث انتقادی ها ناظر به جامعه خوده. جامعه خودشم چه مشکل حادی داره؟ مشکل سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری که ما رو از خود بیگانه کرده. این نظام سرمایه‌داری ما باید دائما چیز کنیم، برگردیم تو خود متن جامعه، با مراجعه به متن جامعه نشون بدیم که این نظام سرمایه‌داری کجا داره توهم ایجاد میکنه. پس تمام کار ما نقد نظام‌های موجود است، اما نه بر اساس الگوهای بیرونی. این میشه تفکر در اصل سنتی. دوباره یه خدایی میذارن بیرون، نمیگم آقا ما خدا رو قبول ندارم، یه خدای بیرون میذارن، با اون خدای بیرون با اون اهداف بیرونی میخواد جامعه رو درست کنن. این از خود بیگانگی میاره دوباره، چون شما یه چیزی بیرون از خودت گذاشتی. ما بگرد دوشار از خود بیگانه نشیم، باید تو دل رفت و برگشت تو واقعیت خودمون رو اصلاح کنیم. و این دیالکتیک اینجا دقیقا معنی پیدا میکنه که شما چجوری بدون اینکه یک آرمان بیرونی داشته باشی میخوای نقد بکنی و در اینا محافظه‌کار هم نشی. این شاهکار، اینا واقعا شاهکار خیلی فوق‌العاده است. اشکال معلوم شد؟ گفتید در بحث دیالکتیک براتون؟
نه
سرم قبل شما نگفتم؟
نه
این واقعا شاهکارها که شما بدونی که هدفی داشته باشی منتقد باشی. و منتقد که هستی میگه به خاطر اینکه اینا این کار که نکردن چی بود؟ میگه خدا گفته، پیامبر یه کسی گفته، یه جایی یه عقل عملی گفته، یه چیزی برای شما ارزش میشه، با این ارزش شروع میکنی آقا این کار غلطی کرد، اون کار غلطی کرد. اینا اوج کارشون، این فوق‌العاده‌ای کارشونه که بدون اینکه هیچ چی بیرون بزنن میخوام بگن که نه شما نبود. چجوریه؟ برام گفتم مهمترین حرف اینه، اون دیالکتیکشونه. چجوریه؟ خب من یه بار این چیزشو میگم بعد وارد دیالکتیک میشم. اینا یه مقدار من در واقع عملاً توی لوکاش گفتم. چجوری معرفت بدون هم با مثال بگم هم سیر راحتن. مدلش این است که دیالکتیک این بود دیگه، شما یه وضع واقعی دارید، این وضع واقعی در دل خودش ضد خودش رو پرورش میده که میشه آنتیزه، حالا با این تعبیر رو یه، و این ضده چون ضده اینه با این درگیر میشه و محصول درگیری اینه به صورت سنتز در میاد. مثال معروف اون کتاب بیمارستان که نوشته اینه دیگه، میگه که شما بیمارستان برای چی ساختی؟ برای اینکه مردم مداخله گفته بودن اینو برای نه همه گفتم واقعا از یک کلاسیک بوده گفتم سال قبل هم تو ذهنم بوده، اینقدر تازه می بوده ذهنم. ببینید شما بیمارستان می سازید، بیمارستان برای چی می سازید؟ برای که مریضا مداوا بشن. اما چی داره رخ میده؟ یه دفعه می بینید که این پزشکان شده بنگاه پزشکان، بنگاه اقتصادی پزشکان. مریض که مداوا نمی کنن هیچی، پول بی خودی هم دارن می گیرن، حاضرن مریض بمیره ولی تا پول نگیرن اینش کاری نمی کنن. اینه دیگه، یعنی شما هدف مداوا بود، به جای که مداوا بشه خودش عامل مرگ و میر شده. یعنی مداوا که نمیکنه هیچی، بدتر داره میکنه که دردی هم دردی دارن اضافه میکنه. خب این آنتیتزه. سندلش چیه؟ این که با این درگیر شد، هم اینا فکر میکنن یه کاری بکنی، هم اینوری میگن یه کاری بکنی که نشد. نه شما میتونید اینو منتظر بگه بیمارستان نباشه، این یه گزینه ما عذاب اینا دارم یه گزینه بیمارستان نباشه. خب ما مریض داریم، مریضمون چیکار بکنیم؟ خب پزشک نباشه، خب پزشک پول نگیرن، خب پزشک پول نگیرن به چه انگیزه بیان توی بیمارستان؟ یعنی این واقعیت در دل خودش ضدش ایجاد کرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. چیکار بکنه؟ این دو تا میرن دست و برگشتشون یه چیزی پیدا میشه به اسم سازمان تامین اجتماعی. تامین اجتماعی حرفش چیه؟ میگه با هم هوایی داشته باشه، هم هوایی دارو کمتر شما پول بدید، ما پول اینا رو هنگف میدیم بهشون. معلومه دیگه تامین اجتماعی چیه؟ سنتز اینه و این. حالا تامین اجتماعی رو اندازی، حالا من انگلیش من ندارم نمیدونم چی میشه، یه دفعه اختلاس به شکل میگیره. چی میشه؟ خودشون میخوان اول اینا خودشون میان یه مشکل ایجاد میکنن، بعد این مشکل یه چیز روال تلانده دینه، یه خودش یه مصیبتی میشه برای یه تو بروکراسی مثلا میشه. اون مشکل حل شد،
بعد از یه مدت همین جامعه که خراب شد چیکار باید بکنیم؟ این دو تا با هم دیگه چی جایی ایجاد میکنن؟ این تفکر دیالکتیکی اینه، از پیش به شما هدف رو نمیگه، میگه برو سراغ وضع موجود، با وضع موجود وضع موجود رو نقدش کن. شما دنبال بیمارستان، برو سراغ بیمارستان، بگی بیمارستان چی میخواست باشه؟ بیمارستان که نمیخواست این بمب‌های اقتصادی پزشکان باشه، از دل بیمارستان میفهم به بمب اقتصادی نبود. و این دو تا رو میزنی به هم به سنتزش میرسی، یعنی خودم میفهمی که نباید بگی پس پزشکا کلا پول نگیرن، این راهکار نشد که. یعنی شما نمیتونید تز آنتیتز نمیتونید هیچ کدوم اون یکی رو میدان بدر کنه که خودش بمانه، بلکه این دو تا باید توی بدرستان چه گید ایجاد کنن. خب اینها این مدل دیالکتیک، یعنی نشو ببین خوبیش اینه که بدونی که هدف داشته باشی میتونی نقد کنی، میسرا بعد موجود با بررسی بعد موجود. چرا این لوکاش اینجوریه؟ چرا؟ چون واقعیت در متن واقعیت قابل شناساییه، نه از بیرون. شما کجا فهمیدید بیمارستان مشکل آفرین شد؟ رفتی تو به بیمارستانو نگاه کردی؟ دیدی بابا این پزشکا دارن بدبخت میکنن؟ وگرنه شما اون زمان که بیمارستان تاسیس میکردی فکرت میرسید که ممکنه هم چیزی رخ بده؟ چون منظور برسونم حتی اینا میگن شما باید انتظاری فکر کنی. بعد این واقعیته با جامعه این بربستان بکنه اندیشمند چیه؟ اینجا دائما باید بره دوش. برای همینه که این مدل فکر اصلا شما نمیتونی برید گذشته رو نقد کنی، جای دیگه درک کنی. شما باید تو بستر اجتماعی قرار بگیرید، تو فضای بستر اجتماعی معرفت به دست بیاری. معرفت پوزیتیویستی به درد نمیخوره، اون ایدالیستیه. حرف معلومه؟ خب حالا با این مدل شروع کردن نقد مدرنیته. میگن مدرنیته هدفش چی بود؟ مدرنیته هدفش این بود که انسان رو از دین رها کنه و آزاد کنه. با چه ابزاری این کار کرد؟ دین ساختاری از ابیاتون دیگه، شروع از نوش دادن که دین فقط مدخرفات دین کشیشان میخوان سر مردم کلا بذارن، دین ایناست. با چه چیزی؟ با علم. یادونه که وقتی که قبلا داشتیم اول که علم است که رهایی بخشه، دین فریبه، دین مثلا چه. خب این علم کدوم علم بود؟ علم مدرن، علم تجربیات. اون بحثای اولی که داشتیم که بگوان علم تجربی است که میتونه ما رو به واقع برسونه. اما علم تجربی خودش شرر به ما نشون داد که علم تجربی علم سلطه است. چرا؟ چون ابژه رو از سوژه جدا کرده و با جدا کردن ابژه از سوژه میخواد بر سوژه مسلط بشه و بعد این تفکیک ابژه و سوژه تو علوم اجتماعی هم پیاده شد و علوم اجتماعی سلطه انسان بر طبیعت رو برد به سمت سلطه انسان بر انسان. پس مدرنیته در دل خودش ضد خودش ایجاد کرد. مدرنیته از چنگ ایدئولوژی نجات بده، دین به عنوان ایدئولوژی، خودش ایدئولوژی آورد در ایمان. علم مدرن یک ایدئولوژیه. بر همین ما باید از اینو بشکنیم، در این آنتیتز از این علم گذر کنیم، بریم سراغ یک جدید. در همین اینا به شدت منتقد علم مدرنن، اما منتقد علم مدرن با ما از زمین تا زمین فرق داره، حواستون باشه از خوشو میاد. خب اما چگونه علم مدرن اینو جرم، چگونه علم مدرن اینو اینا خیلی بیشتر بازش میکنن، چگونه علم مدرن اساسا این حالت از خود بیگانگی رو تو خودش ایجاد کرد؟ آقا یه چیز خیلی مجمل گفته، من با برداشت خودم میگم، دوباره نمیگم لزوما حرف این است. ببینید اینا میگن اساسا علم مدرن، یه دوباره دارم میگم و بعد فهم خودم دارم میگم و اینا من نرسم آثار لوکاشو این چی این هوکایم اینا رو بخونم بفهمم. این کتابو خوندم با اطلاعاتی که خودم داشتم تجزیه تحلیل کردم، دارم توضیح میدم. این تاکید میکنم که بعدن یا اگه جای دیگه اشتباه من اینجوری بنظرم رسید. اینا چه تو علم سنتی ما قبل مدرن علم چجوری بود؟ علم دورکایمی بود. دورکایم علم چی بود؟ علم بلکه تو عدد شلر بگیم جهانبینی طبیعی در ما میاندیشید، وضعیت وابسته به هستی در ما میاندیشید، درسته؟ دورکایم که اون دینه، اون چیه؟ ساختارهای دینه. شما از زمینه ساختارهای دین دارید عالم رو میفهمید، یادتونه دیگه این مثال؟ خب این علم مدرن گفت چی؟ گفتش که از اون جدا شید. چی رو اومد جدا کرد؟ در واقع من میخوام به ادبیات خودمون میگم که واضح تر بشه. ما یه علم حضوری داشتیم که علم حضوری خیلی شبیه این وضعیت وابسته به هستی ایناست. یه شما تو متن واقعی و علم داری، دین ها علماشون اینجوری بود، اما شما اومدی چیکار کردی؟ اومدی گفتی علمی که بدن حالا علمی که مطابق با واقع باشه علم اصولیه، اومدی تو علم اصولی معلوم شد ابژه،
بعد از معلوم فاصله بگیری تو علم اصولی، به همین که از معلوم فاصله گرفتی شروع شد این مصیبت ما. یعنی شما تعبیرش میگه با معرفت زبانی ابژه کردن اشیا رو. معرفت زبانی، من میخوام معرفت زبانی بخوام سادهش به زبان خودم بگم، معرفت اصولی، معرفت اصولی اشیا رو ابژه میکنه و با این ابژه کردن دست سلطه بر طبیعت و مشروعیت مناسبت خود برمیاد و هر چی این سلطه بیشتر میشه ابژگی شی هم شیطان میشه، هر چی ابژگی شیطان شد از خود دیگانی شیطان میشه، از خود دیگانیش مهم نیست فعلا در اینا، هر چی ابژگی شدیدتر بشه ایدئولوژیک شدیدتر میشه، در واقع آزادی ها کمتر میشه، عقلانیت ابزاری قفس آهنین وبر میاد جلوتر، هر چی ایدئولوژی یعنی رابطه ابزاری و ابژگی شدیدتر میشه این قفس آهنین داره میاد جلوتر. قفس آهنین یعنی آزادی هم از دست دادن، ولی مهمترین درگاهشون آزادی، یعنی هابرباتا گنده اینا مهمترین درگاهشون آزادیه، یعنی شعار مدرنیته آزادی بود اما خودش ضد آزادی شد، خودش داره قفس آهنین ایجاد میکنه.
ولی که سوال پایین نفهمیدم، یعنی بکنم پروسه در پروسه
بگیم اوبیه شدن چه جوری
ملازم با سلطه هست؟
با سلطه این که شما جدا میکنی ازش که چی بشه؟ که بشه از که توش تصرف کنی. نه علم مدرن علم دانه تواناییسته، دانه تواناییست هم نه معنی بیکنیشه، یعنی شما میخواید بشه کسی که اج استفاده کنی که کاری باش انجام بدی، یعنی علم وسیله است، وسیله که شد میشه در واقع سلطه. گفتم این چی چی دارم بود دیگه؟
اینجاش مهمه، یعنی اوبجه که تو علم حصولی همیشه اوبجه است چیزی که داره مطالعه میشه.
اما نکته
با اون دید.
اما اینا میگن که همین که از شما جدا شد دیگه شما بهش دلبستگی نداری. شما چه دلبستگی داری؟ شما چیزی که مال خودت دل ببین با عدد مارکس در نظر بگیری. شما به چیزی که مال خودت دلبستگی داری. برای همین سنت تو دوره سنت شما به علم دلبستگی داشتی. نمیرفتی معلوم رو سیطره برش پیدا کنی. سیطره یعنی سلطه. اما اینجا این میگن اقتضاش دیگه، من رابطه با قول ما ذاتیه با خاطر ما میگیم. یعنی اصلا اگه بخواد علم بیاد چاره‌ای نیست جز اینکه سلطه بیاد. سلطه بیاد این در واقع نمیگن رابطه دیالکتیکی همواره در عالم هست. یعنی نیست که کاشکی نمیشد. کار اون بد بود. اینا که یعنی از نکته مهمی که خودش شما میکنن. اونا میپذیرن دین بد بود. اونو که بعد بره کنار. اون مدل دورکایمی بد بود که انسان‌ها داشتن. اینا باید بره کنار. اما این که اومد خود اینم داره مشکل ایجاد میکنه. اینو چیکار کنیم دوباره؟ حالا اینم که ما همون داریم میگیم ام باکت نقطه قشنگ اینه که میگن ببینید ما حرف ما نه حرف خودمون نیست، بله الگویی که امروز برای جامعه بدیم 20 سال دیگه رد میشه، اما این هر رد ما نیست، ما اون تفکر دیالکتیکی رو جلوی شما میذاریم. خیلی به نظرم نکته مهمیه تو فهم اینا. یه بار شما میگه شما نسبیگرا شید خود خودتو رد کردی، ببینید ما نسبیگرا شید خودمون خود رد کردیم. میگه آقا اساسا عالم به نام دیالکتیکی فهم میشه، هموار واقعیتی هست و این واقعیت میری سراغش و این واقعیت در شما رابطه برقرار میکنه و این رابطه برقرار کرد خودش ذاتش ایجاد میکنه. برای همین اگه ما هم الان در روی واقعیتی حرف زدیم، مثلا الان گفتیم که اینجوری است، همین حرف امروز ما بعد از این مدت ذات خودش ایجاد میکنه. برای این برخلاف مارکس که آینده تاریخ رو بسته میدید، اینا با آینده تاریخ همچنان گشوده میبینن. این رابطه دیالکتیکی تو اینا مارکس دیگه فهم میکنه، تکامل علمی رو دیگه اینا قائل نیستن. خب من از اینجا کشیده میشم به اون بحث سنت فرهنگ. یه سنت فرهنگ خوندید دیگه توی این
بعضی
اونه که نخوندن به همه که خوندن درستن که در سنت فرهنگ همینه دیگه، میگه این اصلا علم مدرن دستگاه تولید کننده آگاهی کاذب، و چون آگاهی کاذب توضیح میکنه فرهنگ خیلی این پارادوکسی هم قشنگه، میگن الغا فردیت میکنه در حالی که فردیت رو ناممکن داره میکنه. چرا؟ از این طرف هدف مدرنیته احترام فردیت افراد بود، جدی گرفتن فرد هر کسی چیده، اما از این طرف این تولید آگاهی که داره میکنه فرهنگ رو کالایی میکنه، بسترندی میکنه، میذاره جلوی شما. شما فکر میکنی انتخاب میکنی، شما انتخاب نمیکنی، شما میانه چیزی از پیش تعیین شده انتخاب میکنی. همه انسان داره قالبی میکنه اما قالبی متکثر. مثال خیلی خوبش این رولز رویسه، ماشین رولز رویس برای هر کسی یه ماشین میزنه، مذاکره یعنی کاملا سفارشی ماشین میسازه، این نیست مثلا بقیه ماشین مثلا پراید و اینا فله ماشین بزنه، اون پراید دیگه بنز هم همینه، بله باشه. بله. اما این که میزنه واقعا گزینه اونه، این گزینه که این داره، این آپشن ها رو میذاره جلوش که تو این آپشن ها انتخاب کن چی میخوای. یه نوعیت واحد، همه فکر کنم من متفاوت از دیگران، تو واقعا متفاوت از دیگری نیستی، دیگران برای تعریف کردن تفاوتت رو، تو خود تفاوت تشخیص ندادی. نه اون چیزی قشنگیشونه، تبدیل انسان به نمونه های نوعی، ترجمه که کرده جون ترجمه خوبه، نمونه اما نوعی هم افراد هم. افرادی هر کدوم یک نوع هم که این نوع به معنی که یکی دیگه شوهر رقم زد اون ماهیته مثلا فرده در حال ذاتگرایی بود دیگه، یعنی که دارن ذات میسازن براتون. امکانه که بعد صنعت وقت صنعت فرهنگ چرا پیش چیز اون یه تراژدی فرهنگ، تراژدی فرهنگ هم میدونید دیگه، تراژدی فرهنگ هم به خاطر اینکه دائما هست شما قبلا گفتیم از تولید میکنید از شما بعد اون زیمه میتونه. بعد تو صنعت فرهنگ مرز امر مجازی و واقعی بسته داشته میشه و شما با نیم آموزش، حالا نیم آموزش هم مدل شده، نیم آموزش رخ میده. نیم آموزش یعنی چی؟ یعنی دیگه علم که قرار آموزش داده بشه دیگه علم واقعیت نیست، فقط یک فرمول ها، یک قالب ها، یه چیزهایی است، فقط فهمیدن تعبیری که هدفشون نفهمیدن واقعیت است، نفهمیدن واقعیت. چون واقعیت چی را بفهمی؟ باید بری در ارتباط با واقع واقعیت رو بفهمی. بگه این آموزش می چیکار میکنه؟ میگه علم یعنی این که شما نمیدونید دیگران ساخته پرداختن به شما دارن به خودت میدن و ذهنیت شما هم هیچ استقلالی نداره، آگاهی تولید میکنه، آگاهی کاذبه، رسانه ها تولید میکنن، کالا میگه شما فقط اینا رو میگی. خیلی نقد قشنگه و فضای مدرنیته.
اینا خودشون گرفتار همچین اشکالی دوره نمیشن، یعنی تفکر خودشون گرفتار همچین اشکالی نمیشه که به مثلا فیزیکیستا وارد کردن اینا
که خودشون دارید آگاهی کاذب تولید میکنی؟
به این نوعی خودشون ایدئولوژی دارن درست میکنن با خودشون، خودشون رو محبوس میکنن توی فضای.
نه دیگه محبوس نمی کنه همیشه، البته از این جهت کلمه آزادی رو میشه بهشون گیر داد اگه شما بریز روی آزادیش گیر بدی، ولی اونا در واقع انسان رو معادل آزادی میدونن و خیلی هم بیراه نمیگن، چون انسان بودن انسان به اختیارشه، فرق با فرشته با همه چی اون اختیار معلوم برای ملکوتی شما میگه. ولی فعلا حالا خب فعلا رو صرف نظر کنیم، این که شما میتونید که خلاصه شما فقط انسان آزاد تر، این یکی نظریه که به فایرامن کردن و میگن که آقا همون گونه که آزادی مهمه حقیقتا مهمه، چرا شما فقط از این زاویه میشه نقد کرد اما اون حرف دیالکتیکشون رو نمیشه نقد کرد، یعنی از این زاویه نمیشه نقد کرد، چون اینا میگن که ما داریم میگیم همین هم که الان اگه ما یه الگویی به شما دادیم برای زندگی، این الگو هم چند وقت دیگه زدش تولید میشه، یعنی خیال شما راحت بشه، هیچ وقت به جامعه آرمانی نمیتونید برسید. این از نقطه‌ای برای این است که این فضاهای انتقادی به شدت فضاهای یأس‌آوره، این مهمه ها، یعنی شما تو فضاهای چیز انتقاد میکنید و به بالندگی میرسید، اما این انتقاداش این است که هرچی حتی اگه شما معنیش اینه دیگه شما هم اگه یه چیزی بیاری این زدش در خواهد آمد، برای همین آدم اصلا انگیزه انقلابی دیگه نمیمونه براش، ببینید برخلاف مارس ها اصلا فضای مارس انگیزه انقلابی دیگه هم میداره، چون شما دنبال یه آرمانی بودی که به سمت اون حرکت کنیم، اما این انتقادی هستی متأخر که میاد جلو دیگه مثلا توی برای مکتب انتقادی فرانکفورت اصلا انقلابی نیست، انقلابی به این معنی که مارکس بود. چرا
آزادی هم میشه
سوال؟
چون
ما میتونیم از این زاویه میتونیم اینو به چالش بکشیم، مدام برای خودشون دارم میگم، یعنی انقلابی یعنی به معنی هموار معترضه، اما یه بار انقلاب به معنی که من اعتراض میکنم یه چیزی بهتر بیارم، میگه نه اگه شما اینم بیاری یه چیزی بهتر بیاری اونم دوباره همینه، اونم دوباره ضد خودشو ایجاد میکنه، برای همین نمیشه بعد چیز بهتر آورد.
حالا سه بار اینا بالاخره این روند تز آنتیتز تز روند کاملا غیر اختیاریه، من که این مسیر رو بودم یک حدیده هست
بله به این معنا چیزی، برای این بحث جا بشه است برای قال داشت این اشکال خوبیه که در واقع اینا رو که اینقدر آزادی اصرار دارن نظامی رو تو الان شهر نه که آزادی ممکن نیست توش، همواره این داره حاصل میشه، منتها آخه میدونید اینا اینجوری هر پاس هم ممکنه بدن بگن که در واقع اتفاقا آزادی یعنی همین شبیه اسپینوزا، اصلا در همین بحث به یه معنی دیگه میگه اصلا آزادی یعنی که من بفهمم نظام واقعا چجوریه، سر خودم کلا نذارم، برای همین اصلا اینو میگن ما آزادی داریم به خاطر اینکه آینده تاریخ گشوده است، شما میتونید چیزی دیگه ایجاد کنید اما فکر نکن این که ایجاد کردی بهتر از قبلیه، چون دوباره زد خودشو ایجاد میکنه دوباره همین بلا پیش میاد، چون دائما میتونی به هم بریزی اما به هم ریختی اونم یعنی میدونی فرقش اینا، یعنی میتونن اینجوری دفاع کنن، برای همین که اینا اصرار دارن که آزادی اصله، آزادی اصل مطلقه. چی وقت میشه آزادی اصل مطلق باشه؟ با خاطر چی دیگه میخوام؟ یعنی هدف من ندارم که. من فقط میخوام یه کاری بکنم. حالا این کاری که کردم بعدش چی؟ خب باعث خراب میشه. خب بشین.
مشکلی که هدف روشن نیست و هدف روشن نیست. نه اینکه
هدف نداره. اصلا نه اینکه روشن، اصلا هدف نداره. انکار هدف میکنه.
خب نه. چون فکر کردم هدف روشن نیست و شما هدف نداره، فکر آزادم. در حالی که هدف واسه من روشن نیست. ولی مسیر تعریف شده چون یک چیز میاد.
نه آخه شما کاری کن این یکی تزه بیاد، اینو که این موضوع گرفتن به تقلای شما اصلا تزهای دارن توی بیمارستان شما رو انداختیم دیگه. شما اینو به هم گفتم اینا فعلا میفته به ساخت اجتماعی، همچون ما بسازیم چرا دیگران بسازن؟
نه
منتها اینکه شما ساختی هم واسه من فقط بحثاخره این میشه. اینکه شما ساختی فکر نکن یک جامعه آرمانیه، این شما ساختی قبول کن. حالا از دست اینا بدین یه نوع برساخت نیست، شما میسازی بعدش همین که ساخته از دلش زد خودش هم در میاد.
شاید شروعش در یک مقطعی با شما باشه، مثلا بحث ماکس بوده، اول شما کنش دارید ولی بعد اون قفص آهنی دیگه اینه که شما دیگه توی روند دیگه ساختار به در شما حاکم میشه. توی
نه دیگه اینا در آدم قفص آهنی رو میشکنن. چرا دیگه نقدشون اینه، اینا ببری نیستن. اینا میگن عقلانیت ابزاری داره قفص آهنی، میگه پس ما معترضیم، ما میجنگیم، ما میخواد مخالفت میکنیم. این مخالفت ها میاد ببین الان همین الان دار این میشه دیگه، همین بخوام از اینا دفاع کنم فعلا. ببینید در واقع شما نظام سرمایه‌داری داری، آنتیتزش شد نظام کمونیستی، سنتزش شد چی؟ شد نظام سوسیالیستی که هم یه مقدار هوای رفاه عمومی در نظر میگیره. الان نظام سوسیالیستی الان تو خیلی کشورها مثلا اروپایی هست دیگه، این نظام سوسیالیستی سرمایه‌داری مثل قبل نیست ولی از نظر منظر ما هستا، ولی از خودمون هم میگم سرمایه‌داری کاملا این سرمایه‌دارا داشتن چبابول می‌کردن، اما خود سرمایه‌داری دارن اگه بخوان چبابول کنن باید به اینا هم رفاه بدن، برای همین یه رفاهی دادن، برای شد نظام سوسیالیستی. ولی در واقع قفس آهنی شکست، شکست اما یه قفس دیگه ایجاد شد. حالا این قفس رو دوباره بش کنه، می‌خوام یعنی به نظر من تو فضیلی میشه اینجور پاسخی داد. بالاخره
خودشون برای اینکه این دیالکتیک اتفاق بیفته، مثلا هابرماس میگه گفتگوی آزاد، بعد برای گفتگوی آزاد یه سری اصولی میشوره، بعد اینا رو رعایت کنه، یعنی اصولش هم اصول اخلاقیه.
بله دوره این گفتم میگه شما توی سر خود اون مفاهیم اصلیشون، یعنی هر وقت تعریف کردن اونجا گیر بدید، یا میگه شما مدل دیالکتیکشون گیر بدید، یا مدل دیالکتیک لزوما خودشکن نیست، اما شما هر جا که حرف بزنن میتونی بری اونجا دست بزنی بگی تو که گفتی آزادی، خود آزادی که داری میگی اینو میخوام بهش فشارش بکشم، این آزادی چی شد؟
بعد انسان همونطور که با آزادی تعریف میشه با هدف داشتن تعریف میشه.
این نظر ماست دیگه، من گفتم این اشکالی که ما میتونیم بهشون بگیریم،
اینکه بعدم آدم یا هدف داره یا نداره دیگه. شما میگه آدم باید مستور باشه تو بی هدفی دیگه، درسته؟ هدف نباید داشته باشه دیگه، درسته؟ خب اینو خودش یه نوع
من بله گفتم هر موضعی که بگیرن این اشکال راحتش پیاده میشه، اما حرف این بود که اونقدر که من میفهمم به دیالکتیک نمیتونی اشکال بکنی. دو تا طرف ها اینا دارن یه مدل دیالکتیکی مثلا میکنن، یه مواضعی میگیرن میگن آقا آزادی مهمه، شما تو آزادی میتونی حرفشون رو پیاده کنی بزنی تو سرش که چرا آزادی مهم شد، چرا این اصول اخلاقی در کجا آوردی، اینو میتونی بگیری. من الان تو ذهنم نمیاد که به خود روند دیالکتیکی بشه اشکال گرفت. به علی گرد اشکال گرفت، از جهان دیگه ممکن اشکال گرفت. علی گرد که میگه خود شکنه، یعنی میگه متناقضه، خودش نافی خودشه.
خب این که ایده میشه من اولی مسیر رو شروع میکنم، این اختیار من سام بیمارستم، ولی در ادامه وقتی میاد تزش سر آنتیتزش تولید میشه، آنتیتز دست من
نیست،
سنتز هم دست من، بعد باز بارم خود اون سنتز در درش آنتیتز تولید میشه، یعنی خودش میشه یک تز دوباره، این روندی از اصلا خارج میشه.
خب خارج میشه،
خب دیگه ما آزادی دیگه.
حالا شما در این این روند خارج شده، همین روندی من از قولم دارم خواستم، همین روندی خارج نشده. ببینید ببینید الان شما دوباره اشکال گوی سر آزادی، من قبول کردم این حرفو، گفتم شما میتونی آزادیش رو به چالش بکشی، اصلا این اشکال نه، ولی کلیشو دارم میگم، میگم الان این اشکال شما اشکال به آزادی شد، نه اشکال به تفکر دیالکتیکی. ما میگیم که دیالکتیک هم خودشکنه، آیا نافیه بدون استیگره، آیا نسبیگره خودشکنه، کسی نسبیگرا شد میگه همین اصلا هم نسبیه، خودش خودشو رد میکنه. من میگم آیا خود دیالکتیک هم میتونیم بگیم خودش خودشو رد میکنه؟ این غیر از اینه که آز دیالکتیک مبتنی بر آزادی، یک از آز دیالکتیک من آزادی قبول ندارم.
من
انتقادی رو نمیخوام بگم، من این تیکش رو دارم میگم. آقای شما گفتم انتقادی خانم پنجره رفتن آزادیشو نقد کنید،
دیالکتیک یعنی شما میگید دیالکتیک رو رد نمیکنید،
دیالکتیک رو من لاغر من گفتم شاید بشه پیدا کرد، گفتم این پیش فکر کنید. ما میتونیم خود تفکر دیالکتیکی نشون بده، خود تفکر دیالکتیکی نافی خودشه. اینو میتونیم نشون بدیم یا
نه؟ اینو فرق ندارم، ولی من میخوام بگم
آره اینو میشه
انتقادی،
انتقادیات چون یه موضعی گرفتن عملا میشه نقدشون کرد دور روش خودش.
انتقادی بودن ها
میگم
بوگتشون اون حیث آزادیشون میگه، نه من میشه ارزش دادم، نه کاری
دیگه. من بله میخوام بگم اون حیث انتقادی برایشون آزادی، یعنی اینا میگفتن که اومانیست اصلش، آخه اینا در واقع یه جور مدرنه، اینا به همین با پست مدرنای کامل مثلا فرانسوی اینا فهم میکنن، اینا برای همین اینکه آیا نظر انتقادی یک نظری مدرنه یا پست مدرنه دعوا دارن. میگن این خودشون یه عده‌شون میگن نه این نظری مدرنه، یعنی چرا؟ چون همچنان به اصول اومانیست پایبنده، ولی میگه که اومان اصلا با پیدا شدن مدرنیته خود اومانیست خلافش در اومد، برای اینا دور بازگشت کنن به اصول اومانیست، یعنی آزادی و انسان همه و رمیتست اینا اصل براشون، ولی میگن که شما تو دوره مدرن مدرنیته اومانیسم رو نابود کرد. بله
الان تو مثال شما بیمارستان عنوان فیض مطرح کردیم که درسته این در الان فرضی میشه از نظر این دیالکتیک در طول تاریخ جریان داره دیگه، درسته؟ الان بیمارستان در واقع خودش یا آنتیتز یا سنتز یه تز دیگه است.
این مدل تفکر هگلیه. اشکالی که اگه شما اینطور بکنید هگل اینجوری میاد چی دیگه، هگل شروع کرد از گفت همینه دیگه، دقیقاً همین مدل شما، ولی ما میریم تو اول تاریخ، اول تاریخ چیه؟ وجوده، وجود عدم شدن، اینجا شروع میکنه دیگه، یه وجود داریم ضدش عدم شدن میشه و شروع میکنه تا آخر تاریخو میره. این میگن این تفکر ایدئالیستی شد راستم، این انجلش نشانه با ذهنیاتت میری جلو، میگه اونی که ما توش فهمیدیم اینه که توش بودیم، برای همین ما نمیتونیم بریم سراغ دورهای قبلی. بله این از چی در اومده؟ ممکن از چی در اومده؟ ما که اون تجربه نکردیم، ما از اینجا شروع کردیم رفتیم سراغ متن واقعی. من خلاصا نکته من اینه، ما این دیالکتیکو جدی بگیریم. من برداشتم اینه که دیالکتیکو ما خیلی سریع رد میکنیم و یک چیزایی ازش در میاد.
یه اشکالی دیگه هم اینه که اگر حقیقتی برای خود متن جامعه نباشه، این سنتزه همیشه دوباره بازتولید هم باز اولیت.
باز اولیت که نیستش که، اصلا باز تولیده، برساخت میشه دیگه. من گفتم اینا کاملا عجیبه، بعدا برساخت دارن.
محافظه کارانه است، ولی دوباره محافظه کارانه است، یعنی همونی که هست، یعنی هم واقعا برای این جامعه که حقیقت دیگه
نداره، همون هم که هستن نیستن، دارن که اینا پایین‌تره. میگن از این جهت برساخت، میگن بعدش میگن برساخت. هیچ چیز خودمون ساختیم، هیچ چیزی همین چی نیست. هیچ واقعیتی براش نیست. اینا گفتن برساخت‌گرا میشن، از اینا نه، بعدش. این برساخت‌گرا هم الان خیلی اهمیت مهمی داره، خیلی روش فکر کنه که برساخت رو چیکارش کنیم ما؟ میپذیرن دیگه چیز الزمو فلسفه‌م اون چه قصه فلسفه داشی که
گفتم نه، یعنی از عقلانیت ابزاری تو این تز آنتی تز سنتز ما در نمیاد،
نه عقلانیت ابزاری در نمیاد، نه عقلانیت ابزاری غیر از آنتی تز تز بود. این دبه از
عقلانیت اون وضعیت اولی که توش بینیم، مثلا ما الان تو دنیای مدرن این که عقلانیت ابزاری حاکمه توش بیمارستان داریم، بیمارستان یه ذهنی از توش در میاد، بعد این ذهن با اون در واقع حالت اول یه چالشی برقرار میکنن، میشه مثلا یه چیز سومی سازمان تامین اجتماعی. سازمان تامین اجتماعی یه چیز جدید نیستش که،
جدید در قبال این چیزی که قبلا بود دیگه،
تقویت همون
خب بلکه سنتز بالاتر از تز آنتیتزه، یه پله بالاتره. اینش که اینا که ممکن نیست،
ما به رهایی پس نمیرسیم،
رهایی هم گفتن من اینا قاطی نکنید باشه. من گفتم اشکال به آزادی رو که من پذیرفتن،
من گفتم دیالکتیک بخواد ما رو تا اون برسونه،
من نه نه اینا اصلا گفتن این داره از این دیالکتیک رو به کار میگیره که بدون هدف برای شما حرف بزنه، این داره به کار میگیره. من نکتم این بود، گفتن یه بار شما میره نه هم کنی مبنای آزادی اینها رو، این حرفی من قبول دارم راحت میشه نرد
بشون کرد، مبنای آزادی سر جاش. ما تو این دیالکتیک با همیشه دیالکتیکی میخواییم به رهایی بخشی برسیم دیگه،
نه لزوم حالا
رهایی بخشیه،
نه این میخواد یه مدل واقع بینانه به قول خودش شرح بده، نه مدل ایدئالیستی. مسئله شد تو دیالکتیک این بود که میگن اون یکی تفکرات ایدئالیستیه، ما میخواییم رئالیستی باشیم، رئالیست یعنی واقعیت، برای همین از بیرون چیزی نگیریم، از تو متن واقع همیشه شرح بدیم. از این جهتش که من گفتم به اینا میخوان با دیالکتیک به آزادی برسن،
من به ذهنم میاد که اینا دنبال رهایی رو کرده، انتقادی و جنس ارتقایی، برای اینکه انسان گیره یه زمانی گیره دین بود، یه زمانی گیره علم، میخواد انسان ولی هدف اصلیش چیه؟ انسان انسان آزاده، من به رهایی برسه.
ببینید از این جهتش آره، ولی از این جهتش که در واقع اینش هدفی قبول نکنن دیالکتیک هست. من میخوام نکته مهم اینه که این در تصور دیالکتیک اونا توضیح دادن دیگه. اینا میخوان در گفت از خود لوکاش حرفش چی بود اصلا دیالکتیک؟ گفت پوزیتیویست ایدئالیسته. اون یکی ایدئالیسته، اونها ایدئالیستن، بعد یه منطقی داشته باشیم که بریم سراغ واقع. منطق ایدئالیستیکو وارد کردن به این معنا.
خب اون واقعیت یعنی تو واقع بالاخره مثلا یک روند واقعیه.
اینو اگه میخواید خوب بفهمید
روشی
آقای ایران بفهمید نه اینکه چیز شوخی دارم میکنم، ولی این آقای سید بایدودین هاشمی این حرفشون همینه، این گران دیالکتیک مهمه، حرفشون همینه، میگن فلسفه شما ایستاست، من دنبال منطق پویایی هستم، اینا دنبال همینه نه. منطق پویایی منظور معلومه، یه چیزی بگم که بتونم بعدش هم بگم نه یه چیزی بگم که اول تا از تا آخر همین بوده. منطق پویه به همین من برازم میگم تا میشه خیلی تحت تاثیر هگل. این منطق پویه خودش مهمه، یعنی من اینا دارن یه استدلال میارن برای پویایی.
نه حتی دو کشور تو از این جنده هم الان توی واقعیت ما یه تز داریم یه آنتی تز داریم، چه من واردش بشم چه نشم، حرف لوکاش میخواد از کجا وارد بشه؟ یعنی میگه ما خود رو باید بنویسیم.
آره شما ببینید من حرفا رو من با هیچ پشت دارم میگم، شما از مانهای موبایل سراغ لوکاش. مانهای چی گفت؟ گفت شما همواره وابسته به هستی هستی. لوکاش داره شرح میده میگه این وضعیت وابسته به هستی تو تزیز که همواره آنتیتز در دلش هست با سنتز خواهد شد. و اینجوری فکر کن، نه اینکه مثل خود مارکس از اول تا آخر تاریخ رو بگو. شما الان نگاه کن آنتیتز شم با اصلا این لوکاش دیگه نه، این بعد در واقع این چی اسمش هورکایمه. شما الان نگاه کن بعدیش هم نگاه کن این بعدم ببین، بعد میتونی بفهمید چی خواهد شد. من اونم خیلی پیش بینی نیست، یعنی با بدبستان واقعا باید تولید کنی، برای برساخت میشه این تاکید میکنم، برای شما ساختید تعمیر اجتماعی، تعمیر اجتماعی نهاده بل میشه نهاد خانواده، میگید خدا طبیعت قرار داده، اما تعمیر اجتماعی که خدا طبیعت قرار نداده، تعمیر اجتماعی شما ساختید، سنتز شما بود. من اگه اجازه بدید چند جمله برم چون وقتمون تقریبا تموم شد، این مال بحث جاسوسی معرفت آمریکایی اون اصل نکتهشو میگم چون یه کمی کولیومید رو بعد بگم خب دیگه ازش سری گذر کنم. ببینید این فصل‌بندی این گفتارها رو اگه بخوایم یه فصل‌بندی بکنیم به اون توضیحی که دادم، این چند تا بند رو، بند آگاهی این جامعه شناسی معرفت نوین، بند یکش در واقع میتونیم بگیم که مکتب فرانسوی آگاهی جمعی تفکر بیش منطقی باز که من بحث اون دورکی مطرح کردم، میشه بند مکتب فرانسوی. بعد بعدیش زیمل بود و وبر که وبر مهمش بود، بعدیش شلر و مانهایم، بعدیش لوکاش که دوباره آلمانیه. در واقع ستای بعدی مکتب آلمانی. بعد این آلمانی چرا اینا هم جدا کرد؟ یکی این که اون که حالا شاید اینجوری سادش بگم، الان حالا به حافظم دارم میگم، که در واقع وبرین ها مقدمه ای بودن که خودشون جامعه شناس معرفت نبودن اما حرفاشون به درد میخورد، اینا جدا کرد. اونایی که جامعه شناس معرفت دارن مشخصن جدا کرد که در واقع مانهایم شلرن. اونایی که اومدن جامعه شناسی معرفت رو کاملا توی وضع امروز تطبیقش دادن بحث کردن، اینا گروه سومشون که شد لوکاشو در مکتب انتقادی. این بعدش اینه که در واقع دومی شد آلمانی، سومیش میشه حالا آمریکایی و انگلوساکسونی ها کلشون یک جا.
میخواستم
خوش رسما انتقادی هست میشه؟ مقدر بر انتقاد، نه نمیدونم اطلاعات اینجوری از من خیلی چیزشو نبود.
فرانکورتی نبود؟
فرانکورتی نیست، اما انتقادی شروعش از لوکاش شروع میکنه، اما چون آخر مکتب انتقادی فرانکفورت خیلی معروف شده برای اینجاد یه مقداری. خب حالا تو این ها ایشو که شروع میکنه این بحث در واقع جامعه شناسی معرفت آمریکایی، میان یا توی آمریکا این گفتم کاملا تبعی نگاه میکنه، راست میگه تبعی نگاه میکنه، میگه تو آمریکا سه نهله مهم ما مشاهده میکنیم. یکی مهاجران اروپایی، یکی یعنی ما جامعه شناسی معرفت داریم میگیم، جامعه شناسی معرفت برخی از همین اروپایی ها رفتن ادامه آمریکا، فشار هایش ناشید نازیست و اینجا گرفتا یا رفتن اروپا همین یاد آمدن خب نگه همون در واقع ادامه میگونن بحث زیادی نداریم. یه دسته کسانی که تحت تأثیر همین جرن آلمانی که جرن اصلی بود اومدن اینجا ادامه دادن، مارک شلر رو در واقع مانهایم یه حرفی زده بودن، حالا اینا این حرفا رو اومدن تو آمریکا بستش دادن. اینا چون بسته مونه ایشون یه بحث مختصر از اینا کرده، من اصلا اینجا بحث نمی‌کنم بهش خدا، یعنی این دو تا رو من اصلا بحث نمی‌کنم. دسته سوم چیه؟ دسته سوم خود اونایی که دیگه آمریکایی بودن، یعنی مکتبی شد غیر از این مکاتب که این یکی رو بحثش می‌کنیم. توی یکی مکتبم اگه خواستید برای جلسه بعدتون دیگه بحث کنم گذاشت، خواستید مطالعه کنید، ایشون اول از سامنر اگه اشتباه نکنم شروع می‌کنه که میگه غیر از سامنر همشون تو فضای پراگماتیسم آمریکایی بودن، سامنر هم یه حرفی زده حرفش به عدیا نگرفته، ولی یه تو بحث جامعه شناسی خوب آدم اطلاعات اومی داشته باشه بهت بخونه، ولی به درد بحث ما نمیخوره، ولی که یه ارتباط داره که میخوام این سیری که تا امروز ادامه داره میخوام بگم. میادش سراغه در واقع جامعه شناسی آمریکایی چیه؟ جریان پراگماتیسمی است که منتقل میشه توی جامعه شناسی معرفت. این نکته مهم میشه. یه جلسه بعد میره محبت این مهمتره نیست، یکی کولیه و از کولی مهمتر شد میره، این دوتا خیلی مهمه توی فهم این جریان. برای من جلسه بعد اول انشاءالله کولیو میدونم، بعدش شروع کرده افراد و نقدها و کسای دیگری که توی هم جامعه شناسی آمریکایی بوده، اونا من همه سر به نظر میکنم، چون این سیرمون رو میخوام بریزید. اونا تو همون یادداشت جزوی خودم خیلی مختصر گفتمش، تو اینجا هم گفته داشتی، یعنی همیشه هم مختصر گفتم. یه در واقع جامعه شناسی معرفت آمریکایی خودم این جریان مختلف دارن، اونش که برای بحث مهمه، اونش که جریان پراگماتیسم رو داره میگه جامعه شناسی معرفت، که بعدم جریان بعدی رو این رقم میخوره ان شاء الله. منم این جلسه بعد ان شاء الله اگر خدا توفیق بده اول از این کولیومید رو میگم، بعد وارد بحث چی میشم، این یکی پیرس و اینا میشم، و بعد اگه بتونیم برگر و لاکمن هم شاگرد پیرس بودن، اگه بتونیم یک کاسه اینا رو بگیم تا قبل عید فاتحه این بحثی که اون جزء هست میبندیم، از بعد عید شروع میکنیم بحث جدید رفتن. من یه مقدار امروز امیدوار شدم به خودم، فکر نمیکنم اینقدر برسونم جلو، با اینکه سوالم زیاد کردید ولی رسیدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
علم اقتصاد رو میگفت فقط اون وضعیت خاص
نه چی مارکس علم اقتصاد رو میدونست، لوکاش کل علم مدرن
نه، حالا مراهم میگفتش که اون وضعیت چی بود، چی در
پیوستگی
به وضعیت پیوستگی و فرمان اینه که اون فقط علم اقتصاد رو میدونست، من کل معرفت رو میگم دیگه.
آه توی خود مانهایم، مانهایم
اشکالش این
نه
دیگه،
مانهایم میگفتش، اون گفت وابستگی به وضعیت، من وابستگی به هستیه، فرمان اینه.
خب
اقتصاد بحث مانهایم نبود، من مانهایم علم اقتصاد نبود، مانهایم میگفتش که مارکس طبقات رو فقط اقتصادی می‌بینه، اما ما هم فقط اقتصادی نمی‌بینیم، چون طبقه فرهنگی هم داره. مثلا شما بگید جامعه پزشکان، جامعه پزشکان برای مانهایم یه طبقه است، اما مارکس طبقه نیست، چون تو فضای مارکس یا این اقتصاد سرمایه‌دار و غیر سرمایه‌دار. ببین چی گفتم دیگه، تو فضای مارکس کارگر میشه پزشک، مهندس همین میشه کارگر، اما تو مانهایم نه، پزشک واقعا فهمیدن واقعا می‌بینه دیگه، پزشک با کارگر کارخانه فهم می‌کنه.
مارکس میگفت براش میسازن برای طبقه ایدئولوژی رو غالب میکنن.
نه نه، اینو که اقتصادشو دارم میگم، ایشون سوال از اینه، میگم فرق مانهایم از حیث اقتصاد با چیز اینه که توی ببینید دو تا حرف این دو تا با هم قاطی شد، شاید این اشکال ایجاد کرد. مانهایم و مارکس در مسئله اقتصاد فرقشون اینه، مارکس فقط با طبقه اقتصادی توضیح میداد، مانهایم میگه فقط طبقه اقتصادی ندیم، ببین اصطلاح اینجا رو ببینید جایگاه فکری. اما لوکاش مشکلش اینه که میگه مارکس میگه علم اقتصاد علم سلطه است، من میگم علم مدرن علم سلطه است، برای اون دو تا کلمه مشترک است.
مانهایم میگفتش که فقط اقتصاد نیست،
طبقه اقتصادی نیست، بلکه انواع جایگاه فکری داره.
خود آخه من اشکالم اینه، خود مارکس درسته که اقتصاد رو زیر بنا میذاره، ولی میگه که اون جریانی که میتونه بیاد تو خود اقتصاد هم اثر بذاره.
چی رو خود اثر بذاره؟
اقتصاد زیر بناه اونجوری که من تو کوزه رفتم. ولی درسته که مثلا بحثایی دیگه مثلا آموزش پرورش و چیزایی
که اقتصاد نه همه طبقه اقتصادی غیر از خود اقتصاده.
الان جو منظورش طبقه اقتصادی
مانهایم اینا دعوا طبقه است دیگه. مانهایم میگه که تو چرا فقط طبقه رو اقتصادی میبینی در حالی که ما انواع طبقات داریم، چرا فقط اقتصادی دیدی؟
آخه من فکر کنم
اما اینکه علم اقتصاد میشه حرف لوگاچه،
فکر کنم شما تو این دست لفظ طبقه رو نگفتی، گفتی اقتصاد و اشکالش
اینه. اقتصاد میگم من اگه گفتم منظورم این بود، اقتصاد یعنی طبقه، یعنی اقتصاد فقط از طبقات اجتماعی رو فقط از زاویه اقتصادیش میدید، طبقه اقتصادی. اما نه، مانهایم میگه نه، ما انواع طبقات داریم، انواع وابستگی به هستی ها داریم. شما ممکنه به خاطر مسائل مال سرمایه‌دار درسته طبقه اقتصادیه، اما مثلا جامعه نمیدونم فلان، مثلا جامعه پزشکی طبقه اقتصادی نیست، طبقه دیگری است، طبقه مثلا جامعه هنرمندان طبقه فرهنگیه، طبقه اقتصادی نیست. ببخشید این تلاش برای وضع موجود از تز به آنتیتز و از این دوتا به سنتز همیشه برای بهبود وضع موجود این تلاش و این عمل عمل الان بگیم عمل دیگه درسته چون انتقادی ها میگفتن دیگه میگفتن باید میگفتن باید حرکت بکنی برای اینکه وضع موجود رو بهتر بکنی درسته
نه حرکت بکنی برای همینا خیلی توصیه اینجوری ندارن تو لوکاش و این لوکاش گفتم لوکاش بابا فرانکفورتی رو میگه لوکاش میگه لوکاش چرا خداگاهی رو مطرح میکنه
بله
اما این فرانکفورتی من ندیدم چون اینا این بحثه مارکسیستی اینجوری مطرح کنن که باید تلاش کنید و اینها کلا این فضای فرانکفورتیا که هورکایمر به بعدن فضاشون به لحاظ اجتماعی انقلابی نیست بلکه موضعشون انقلابی یعنی خلاف وضع موجوده
بله.
اما فضای انقلابی اونگونه که لوکاش از حزب را بندازیم مردم بیاد چیکار کنیم فضای لوکاش غیر از فضای انتقادیات و مقدار که من میدونم اولی که ایشون گفتی که اثرایی که گذاشته بود توی انتقادیا این ایشون گفته بود همین تا الان یه بار شما گفتید چه میگه که پرولتاریای طبقه کارگر نیاز به رهبری فکری داره حالا باید گرم نیا کنید که چرا گفته اینو جز تحصیل لوکاش بر فرانکفورت
الان عمل آزادانه کدوم یکی از اینو جریان داره عمل آزادانه عمل بی هدف
عمل آزادانه توش تو کدوم این جریانه چی؟ کدوم
توی جریان دیالکتیکی که اینو میبافتن خب
نمیخواد عمل آزادی رو شرح بده بحث دیالکتیک بحث این است که ما چی رو میتونیم معرفت پیدا کنیم بحث دیالکتیک منطقشونه
خارج از فضای
اون در واقع حالا بخوام تعبیر خودم بگم یه هدفی دارن یه منطقی دارن هدفشون آزادیه از اون هدف ندارن فقط به منظورش بگم که هدف اونا تو مقوله آزادیه میگه منطق بگه که منطق پوزیتیویستی باشه منطق ارسطویی باشه منطق ما هگلیه دیالکتیک
مثلا من زمان خودت شد این سویدیو اوگیهی که اینا تفکیک میکنن از کانت اینا دوگان انگاری شد بعد به بیان های
دکارت بلکه
این با ازن خصوصی ما که یعنی خب گیر کار کجاست ما با اونا یعنی به این خط ایرادی اون هدف گذاریشون که میگن توانایی و تصمیم
ایراد میگیریم که اتفاقا به این ایراد ما هم وارده ها یعنی میدونی چیه ما چیکار کردیم ما یه حرف زدیم که الان گیریم توش اونم میگه تطابق ماهوی ما با تطابق ماهوی عملا مثلا رابط روی اوجه رو برداشتیم اما کلی گیریم توش گیریم معلوم یا نه
یعنی درست یعنی درست به ذهن میرسه که الان اشکالی که به دکارت میگیریم که آقا شما یه نفس مجدد توی ذاتش اندیشنده است این برم ماده این دوتا رو با هم دیگه اووردی با هم هم جمع نشد درسته؟ این تو فضای فلسفه عمومی ما هم اتفاق افتاده دیگه
به یه معنی آره ولی که
اینجا چه حلی اومده
مثلا تشریف مثلا تشریف البته من
خودم نه اگه تو صدرا نریم
تطابق ماهوی میشه دیگه تطابق ماهوی حرفش اینه
تطابق ماهوی
ولی ماهیت در خارج و ذهن کاملا بر هم منطبقه برداشت من اینا به نظر میاد این حرف درست
دکارتون رو نمیگه
ها
دکارتون رو
نه اصلا این تطابق ماهوی فرهنگ میاره یک معارف مساله میاره با این معنی دارم ولی به نظر من اینجور راحت نیست که بگیم ما حلش کردیم تمام شده یعنی مثلا درست اتحاد آقل مقام اتحاد آقل مقام داره کاملا سوژه اوژه میشته اون داره اون عدبیات من بدم اتحاد آقل مقام خیلی مهمیه تو عدبیاتی که عدبیات رایج فلسفه ما اینو داره داره به حضوری بلکه به نظر میاد که بحثا بیش از این اتحاد آقل مقام کار الموضوعی الموضوعی فرش یعنی به فرد تعلق میاره که عقل فرد نیست شخص نیست
فقط این درسته که الان تو این نگاه سوژه اوبژه‌ای اینا وجود ذهنی رو براش یه حیث واقعی و عینی لحاظ نمیکنه
اصلا این اصلا وجود ذهنی رو که مسخره میکنه
یکی از اختلافات
قضیه من خودم البته خودم هم وجود ذهنی یعنی چی؟ خود کلمه وجود ذهنی به نظر میتونه چالش داره من اصلا تشکر تشکر باید آنها فکر میکنی چیکار کنی